دفایا كافضل ما صليت على احد من اوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه: وحدت و اعتماد به یکدیگر عامل اصلی پیروزی در برابر جنگ اقتصادی آمریکاست. دولت اجازه نخواهد داد شراک زندگی مردم سخت‌تر شود.
ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک کشورمان در سفر وزیر خارجه و معاون او به 4 کشور منطقه. ظریف در بغداد با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق دیدار کرد. عراقچی هم به عمان، کویت و قطر می‌رود.
مردم ژاپن به سفر رئیس جمهور آمریکا. ژاپنی‌ها با شعار نه به ترامپ به خیابان‌ها آمدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. خانم رمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور گفت وحدت و اعتماد به یکدیگر عامل اصلی پیروزی در جنگ اقتصادی آمریکا علیه کشورمان است. آقای روحانی در جمع اصحاب رسانه افزود با توجه به اوضاع اقتصادی دولت اجازه نخواهد داد شرایط زندگی مردم سخت‌تر شود و همکنون نیز از نظر ذخیره کالاهای اساسی در مقایسه با سالهای قبل در وضعیت بهتر قرار داریم. رئیس جمهور تاکید کرد همه تلاش ما این است که در برطرف کردن مشکلات مردم گام‌های مثبت و روبه جلوی برداریم.
تمام رنج ها و سختی ها بر دوش مردمه. ممکنه شما بگید که آیا شما از رنج مردم خبر داری؟ من میخوام بگم که حتما خبر دارم. دلیل دارم من. دلیلش اینه که بیشترین رنج را حقوق بگیران ثابت اون رنج رو میبرن. همونایی که من باید آخر ماه حقوقشون رو بدم یا کارفرمان رو باید حقوقش بده که من اول سال تعیین میکنم این حقوق چقدر باشه و میبرم مجلس یا در شوراهای مربوطه و تصویب میکنم و میدونم اون قسمت هایی که از لحاظ اقتصادی بسیار در فشار هستن، مثل کمیته امداد، مثل بهزیستی، با مسئولین اونها مرتب در تماس هستم و از اونها میپرسم و بودجه اونها در اختیار دولته و من میدونم چجوری زندگی اونها اداره میشه.
رئیس جمهور افزود صبر و استقامت مردم فراموش شدنی نیست. آقای روحانی از رسانه ها نیز خواست برای امیدآفرینی به مردم و خنثی‌سازی تبلیغات دشمنان اقدامات و دستاوردهای دولت را برای مردم بازگو کنند. رئیس جمهور گفت شرایط کشور به گونه ایست که همه باید آن را به درستی درک کنیم و اگر برداشت و تحلیل ما از شرایط کشور فاصله زیادی داشته باشد نمیتوانیم به درستی تصمیم گیری کنیم.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت از مجموعه کل واردات شکر 400 هزار تن برای مصارف تنظیم بازاری است. یزدان سیف تأکید کرد با محتکران شکر برخورد می شود. بهمن دانایی دبیر انجمن صنایع قند و شکر هم با بیان اینکه واردات 800 هزار تنی شکر تا تیر ادامه دارد گفت:
800 هزار تن مثلا مجوز به کارخانه های قند دادیم و از اسفند ماه کار ثبت سفارش استارت شده. دو کشتی اون هفته گذشته بعد از دو ماه وارد شد. این هفته هم دو سه کشتی داریم. امیدوارم که بتونیم تا مثلا اواخر تیر ما همه این 800 هزار تن رو بیاریم، چون به دو دلیل: یکی اینکه بازار الانمون دیگه کاملا استبل بشه، راحت بشیم، یکی این شکر اگه قرار باشه برسه به شهریور ما بهره برداری کارخانه های ما شروع بشه، دیگه ضرر زیانی رو وجه کارخانه ها تحمل خواهند کرد.
ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک کشورمان در سفر وزیر خارجه و معاون او به 4 کشور منطقه. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیشب در بغداد با برهم صالح رئیس جمهور عراق دیدار و درباره تحولات منطقه با وی تبادل نظر کرد. رئیس جمهور عراق هم در این دیدار تقویت مناسبات کشورهای اسلامی با ایران را عامل ثبات در منطقه دانست. آقای برهم صالح همچنین گفت تقویت روابط بغداد با تهران در همه زمینه‌ها برای عراق اهمیت دارد. وزیر خارجه کشورمان نصر دیروز در رأس هیئت بلندپایه سیاسی وارد بغداد شد و با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و همچنین رئیس مجلس این کشور هم دیدار کرد. همچنین در ادامه رایزنی‌ها و مشورت‌های دیپلماتیک با کشورهای منطقه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه از امروز به 3 کشور عمان، کویت و قطر سفر می‌کند. بررسی تحولات بین‌المللی و منطقه موضوع رایزنی‌های عراقچی در سفر به این 3 کشور است.
همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا به ژاپن، شهروندان ژاپنی با پلاکارت‌هایی که شعار نه به ترامپ و نه به پایگاه آمریکایی روی آنها نوشته شده بود، به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار کردند. در این حال دونالد ترامپ که در بحبوحه تنش‌های تجاری و با هدف نشان دادن مناسبات محکم با ژاپن وارد توکیو شده است، در سفارت آمریکا در جمع فعالان اقتصادی ژاپن از آنها خواست بر حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در آمریکا بیفزایند. قرار است رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر 4 روزه خود به ژاپن در ارتباط با مسائل منطقه به ویژه موضوع کره شمالی هم با نخست وزیر ژاپن و برخی دیگر از مقامات این کشور گفتگو کند.
خیابان‌های فرانسه این شنبه هم صحنه حضور جمعیت معترض به نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های مکرون رئیس جمهور این کشور بود. گزارش هاکیز معترضان در پاریس خیابان‌ها را سنگربندی کردند. درگیری‌ها در میدان جمهوری پاریس هم شدید بود. پلیس در شهر آمیان هم که زادگاه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است، 10 نفر را بازداشت کرد. در مدت 28 هفته اعتراض در فرانسه تا کنون حدود 10 نفر کشته و 14,000 نفر زخمی یا بازداشت شدند. این اعتراض‌ها در حالی است که امروز آخرین روز انتخابات پارلمان اروپا است و کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و حزب مطبوعش در این انتخابات کار سختی در پیش دارند.
ces personnes qui sont là ici, ils revendiquent un droit absolument fondamental.
ما خواهان حقوق اولیه و اساسی هستیم، مثل حق زندگی. ما دوست داریم زندگیمون رو اونطور که خودمون می‌خوایم بسازیم، نه اونطور که باندهای قدرت و ثروت می‌خوان. جنبش ما یه جنبش آزادی خواهی که تا به دست آوردن اهدافش از پای نخواهد افتاد.
باشی شانا کاپابل اکادمیسیونی.
وقتی آقای مکرون توانایی اداره کشور رو نداره، باید استعفا بده بره. الان بهترین کار اینه که به همراه دولتش استعفا بدن. شاید تونستیم یک شکل جدید از دموکراسی رو در فرانسه پایگذاری کنیم.
معرفی خودروسازهای گرانفروش به تعزیرات. عباس تابش رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت وظیفه قیمت‌گذاری خودرو همچنان با این سازمان است و تاکنون 4 خودروساز هم به علت گرانفروشی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
چون که گرانفروشی دارن 4 تا برند رو مستقیم فرستادم تعزیرات. هاوال، استر، سیتیری و علاوه کرمان موتور. فرستادم تعزیرات. خواهشی هم از سازمان تعزیرات کردیم که یه شعبه ویژه برای این کار تشکیل بدن، سریعا اینا رو تعیین تکلیف بکنیم تا مردم بتونن حقوقشون برسن.
صادق نجفی دستیار ویژه وزیر صنعت هم روز گذشته گفت بخشی از قطعات خوی انبار شده ی سایپا و ایران خودرو تامین شده و به علاوه بر تولید روزانه خودروسازان بیش از 100,000 خودرو به بازار عرضه می شود. عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در بخش فروش و خدمات پس از فروش نیز به خبر رادیو گفت حدود 40,000 دستگاه خودرو در سایپا نیاز به تامین قطعات دارد که تا ماه آینده این خودروها تکمیل و روانه بازار خواهند شد.
شب گذشته طوفان با سرعت 80 کیلومتر در تهران باعث شکستن تعدادی درخت شد. سازمان هواشناسی امروز هم برای تهران وزش باد شدید پیش بینی کرده است. سازمان هواشناسی همچنین امروز در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرده و از کاهش دما از فردا خبر داده است. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور بارش پراکنده را خواهیم داشت و در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در استان‌های قم، البرز، تهران و سمنان، دامنه‌های زاگرس مرکزی در جنوب اصفهان، شرق شارمحال و بختیاری، کوکیلو بای رحمت، شمال فارس و هرمزگان هم رگبار پراکنده باران رخ می‌دهد. گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود. فردا دوشنبه نیز در سواحل دریای‌خزر به ویژه شرق سواحل و شمال شرق کشور مثل خراسان شمالی و رضوی نیز بارش‌ها را خواهیم داشت. همینطور در ساعت‌های بعد از ظهر در استان‌های البرز، تهران، سمنان، استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری، نیمه شمالی فارس و هرمزگان و جنوب کرمان هم رگبار پراکنده رخ میده که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود. ضمن اینکه در استان‌های همدان، مرکزی، قم و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی نیز بارش‌های پراکنده رو خواهیم داشت. از نظر شرایط دمایی از فردا کاهش دمای 5 تا 7 درجه رو برای سواحل دریای خزر پیش بینی کردیم. تهران هم امروز بعد از ظهر افزایش ابر خواهد داشت و در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب گاهی رگبار پراکنده باران و همینطور گاهی وزش باد شدید.
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به کار خود پایان داد. در مراسم اختتامیه نمایشگاه که با حضور جمعی از مسئولان و مدیران نمایشگاه و فعالان قرآنی برگزار شد، از دستگاه و نهادهای مختلفی که در برگزاری نمایشگاه همکاری داشتند و نیز غرفه‌ها و طرح‌های برگزیده تجلیل و قدردانی شد.
معاون سازمان مالیاتی کشور در گفتگو با رسانه ملی قول داد فهرست نهادهای دولتی و غیر دولتی را که با ندادن اطلاعات در نظام مالیاتی اخلال ایجاد می‌کنند امروز به مجلس ارائه کند. احمد زمانی تصریح کرد این سازمان از نهادهای دولتی و غیر دولتی که با ندادن اطلاعات در نظام مالیاتی اخلال ایجاد می‌کنند شکایت کرده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت همه نانوایی های کشور آرد دولتی دریافت می کنند و همه موظفند نان را به قیمت مصوب ارائه کنند. یزدان سیف تأکید کرد در حال حاضر هیچ گونه نانوایی آزادپز نداریم.
شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد بارش‌های خوب امسال و رهاسازی آب که معادل 12 برابر ظرفیت سد کرج بوده، سطح آب دریاچه ارومیه را 1.8 متر افزایش داده است.
دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت ایجاد معادله قدرت در لبنان از مهمترین نتایج پیروزی سال 2000 بود. سید حسن نصرالله که در 19 سالگرد آزادسازی جنوب لبنان سخن می گفت همچنین روز قدس امسال را روز رویارویی و مقابله با طرح آمریکایی معاملگی قرن دانست و تأکید کرد با اسکان آوارگان فلسطینی در سایر کشورها مخالفیم و بر حق بازگشت آوارگان سرزمین خودشان تأکید داریم.
و با بالا گرفتن تنش‌های تجاری و تکنولوژیکی بین آمریکا و چین، تعداد روزافزونی از مشتریان چینی اپل آیفون‌های خود را کنار می‌گذارند تا از گوشی‌های هواوی استفاده کنند. گزارش هاکیز پویش ملی گرایانه‌ای از هواوی استفاده کنیم با بالا گرفتن تنش‌های تجاری چین با آمریکا طرفداران زیادی پیدا کرده است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبر.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مسابقات هفته نخست لیگ ملت‌های جهان امروز عازم چین خواهد شد. ملی پوشان کشوران در این هفته جمعه برابر تیم ملی ایتالیا و سپس شنبه و یک شنبه آینده مقابل تیم‌های ملی چین و آلمان در شهر گوانجو به میدان می‌روند. تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات بین‌المللی جام سسری ایتالیا با 4 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز بعد از تیم‌های قزاقستان و روسیه عنوان سوم را به دست آورد. برای تیم کشوران محمد باقر یخکشی، احمد بزری، علیرضا کریمی و حامد طالبی مدال طلا، ابروتن نشان نقره و نادر حاج آقانیا، یونس امامی و ارشک محبی مدال برنز کسب کردند. همچنین در رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام دولت تورلیخانوف قزاقستان امروز علیرضا نجاتی و رامین طاهری برای مدال طلا و محمد جواد رضایی، اجمان پشتام، محمد هادی ساروی، آرمان علیزاده و شهاب قرجلی برای مدال برنز به میدان می روند. سعید مولایی در فینال مسابقات جوده جایز بزرگ چین حریف ژاپنی را شکست داد و به مدال طلای وزن منهای 81 کیلوگرم دست یافت. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم پرسپولیس را به دلیل رفتار نامناسب با مامور نیروی انتظامی در ورزشگاه تختی جم 3 بازی به صورت تعلیقی محروم و 50 میلیون تومان جریمه کرد. داوری مدیر کل امور باشگاه‌های وزارت ورزش گفت لیدرها برای فصل آینده لیگ برتر فوتبال به قوه قضاییه معرفی شده‌اند تا در صورت داشتن صلاحیت لازم باشگاه‌ها با نظارت صادر کنند. ضمن اینکه از این به بعد تمام سامانه‌های هواداری تنها با تایید باشگاه اجازه فعالیت خواهند داشت. تیم‌های والنسیا و بایر مونیخ قهرمان جام حذفی اسپانیا و آلمان شدند. تیم والنسیا بامداد امروز در فینال جام حذفی باشگاه اسپانیا در ورزشگاه بنیتو ویامارین شهر سویل با نتیجه 2-1 برابر بارسلونا به پیروزی و عنوان قهرمانی دست یافت. گامیرو و رودریگو برای والنسیا و لیونل مسی برای بارسا گل زدند. همچنین تیم بایر مونیخ در بازی پایانی جام حذفی آلمان در ورزشگاه المپیک برلین با 3 گل تیم لایپزیگ را مغلوب کرد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. لوواندوفسکی 2 گل و کومانی گل برای بایرن به ثمر رساندند. و در آغاز هفته 38ام سری آ ایتالیا دیشب بازی تیم‌های فروزینونه با کیو 0-0 مساوی شد و بولونیا 3-2 ناپولی را شکست داد. امروز تورینو با لاتزیو، سامدوریا با یوونتوس، اینتر با امپولی، فیورنتینا با جنوا، آتلانتا با ساسولو، کالیاری با اودینزه، روم با پارما و اسپال با میلان آخرین بازی‌های این فصل سری آ ایتالیا را برگزار می‌کنند. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، طاعات و عباداتتون قبول. خوش آمدید به پیک بامدادی 5 خرداد ماه 1398. من ریحانه مجدل حسینی از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین.
شبکه ملی اطلاعات برگ برنده جنگ های مجازی.
من از آقای وزیر ارتباطات سوال میکنم چرا نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که خاصه رهبری و مصوب شورای عالی فضای مجازی است تاکنون عملی انجام ندادید؟
آتشبس سازمان جنگل ها با زمین خاران.
هر مصلحتی ایشون دید کرده باشه در این کار تأثیر شدن قانون، توقف قانون، قانون میخواد بخصوص قانونی که بیم هدر دادن اموال عمومی رو تشدید کنه.
و هویت‌های پرشه‌ای در کمین جان شهروندان.
مادر فرهاد که پس از اون حادثه تلخ تا امروز با رسانه‌ای صحبت نکرده بود به ما گفت از جانب بقیه اعضای خانواده زارب هم شاهد همین میزان بی‌تفاوتی و رفتارهای ناشایست بودن.
شماره پیامک ما 3610 است. اما جنگ تجاری چین و آمریکا که به تحریم شرکت هواوی منجر شده از نظر برخی کارشناسان بار دیگر اهمیت شبکه ملی اطلاعات را به مسئولان کشور یادآور می شود. دادستان کل کشور مدتی پیش از وزارت ارتباطات به علت عدم اهتمام به تکمیل شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرده بود. گزارشی از همکارم موسوی.
جنگ تجاری چین و آمریکا به فضای مجازی و فناوری اطلاعات کشیده شده، فضایی که شرکت‌های آمریکایی نبضش رو در اختیار دارن و روش شرکت‌های چینی حسابی کاخ سفید رو نگران کرده. اما چه شده که این بار آمریکایی‌ها ضرر 12 میلیارد دلاری رو به جان خریدن تا شرکتی مثل هواوی رو تحریم کنن؟ آقای میرزاپور کارشناس فضای مجازی:
در متن این اتفاق یه فناوری هست به نام اینترنت نسل پنجم یا اصطلاحاً 5G که به نظر میاد بیش از یک فناوری باشه و به کشورهای مختلف به این کاملاً در سطح امنیتی و سیاستی خودشون نگاه میکنن. مثلا فرض کنید الان فناوری خودروها، اتومبیل‌های خودران، خب یک ماشین برای اینکه خودش بتونه خودکار مسیر یابی کنه، خودش نیاز به راننده نداشته باشه، حجم زیادی باید داده رو منتقل کنه که با اینترنت‌های نسل قبلی قابل این انجام نبود. خب این با این اینترنت نسل جدید اتفاق خواهد افتاد. شرکت هواوی سرمایه‌گذاری بسیار زیادی تو این حوزه کرد. به جرئت میشه گفت تقریبا اگر نگیم پیشتاز، با فاصله یکی از پیشتازان این صنعت هست تو دنیا.
آخرین گزارش ها حاکی از سبقت هواوی از اپل در فروش گوشی های هوشمنده. اما حالا آمریکایی ها با بستن اپ های مثل گوگل سعی در کنترل اژدهای زرد دارند. اما نکته جالب اینه که چینی ها از این بازی جا نخوردن، یعنی گفتن موتور جستجو و شبکه‌های اجتماعی و انواع اپ‌ها رو که داریم هیچ، به زودی سیستم عامل جدید رو هم معرفی می‌کنه.
البته روشن است این احتمال وجود دارد که هواوی سیستم عامل جدیدی را طراحی کند. از سوی دیگر ما تراشه‌های خود را تأمین می‌کنیم.
البته برخی مسئولان و کارشناسان هم معتقدند تحریم‌های جدید آمریکا در فضای مجازی زنگ خطری برای ایران هم هست. قاضی زاده هاشمی رئیس فراکسیون فضای مجازی مجلس.
جنگ به هر حال فضای مجازی و تجاری و امنیتی بین آمریکا و چین که بر سر هواوی در واقع پیش اومده زنگ خطر جدی هست. این جنگ جنگ فراتر از حالا اپلیکیشن ها هست، جنگ بر سر سیستم عامل در واقع فضای اینترنت هست و حالا پروژه های بحث اینترنت ملی، شبکه ملی اطلاعات که همیشه مورد مطالبه نمایندگان مجلس بود از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منتها ما الان در یک جنگ فناوری نوین و خیلی جدیتر و پایه‌تری به سر میبریم.
بسیاری از کشورها مثل کره جنوبی، برزیل، روسیه و هند برای مقابله با خطرات احتمالی شبکه ملی اطلاعات دارند. شبکه‌ای که هم نفع اقتصادی داره و هم فضای مجازی رو در برابر تحریم‌ها بیمه می‌کنه. ایران هم از سال 84 قرار بوده این شبکه ملی اطلاعات رو راه بندازه، اما همچنان لایه‌های این شبکه بعد از گذشت 14 سال کامل نشده. آقای منتظری، دادستان کل کشور:
من از آقای وزیر ارتباطات سوال می‌کنم. ما سوال اساسی داریم. ما می‌گوییم که چرا نسبت به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که خاصه رهبری و مصوب شورای عالی فضای مجازی تا کنون عملی انجام ندادید؟ چرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی رو اجرایی نمی کنید؟ این فریاد رو ما کبریم بزنیم. رهبری از شما خواستن، مراجع اعزام مطالبه‌گر هستن، دستگاه قضایی می خواهد، عامه مردم می خواهن. چرا کوتاهی می کنید؟
رفتیم سراغ مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که خب پاسخی نگرفتیم، اما مهمترین موتور محرک اجرای سیاست‌ها در بخش فناوری اطلاعات شورای عالی فضای مجازی که رئیس جمهور رئیس این شوراست. آقای تقی‌پور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، میگه تلاش‌هایی شده اما کافی نیست.
از قبل خب دوستان هم اطلاع دارن کارهای انجام شده، منتها هیچ وقت جدی و به این شکل که واقعا ما درگیر یک جنگ نرم به شکل تحریم بشیم در این حوزه شاید کسی فکر نکرده بود. قطعا اگر ما سرعت بدیم و مسئولین این توجه و دقت رو داشته باشن که این جنگ جدی و واقعی است و به زودی تشدید خواهد شد، این اتفاق میتونه در داخل کشور بیفته.
اما دغدغه‌های کارشناسان بسیار جدی‌تر از تلاش‌های نیمبندی است که تاکنون شده. آقای شریف خانی:
یعنی اول باید باور کنیم که این یه مسئله قلمرو سرزمینی، یک مسئله امنیت ملیه، اینو بپذیریمش، بعدش هم اراده بکنیم. ما الان در سال گذشته شورای عالی فضای مجازی چند بار تشکیل شده، چند تا مصوبه مؤثر داشته. این الان اتفاقی که دو سه هفته پیش افتاد که از روی گوشی‌های مل آهاد مردم ایران یه سری اپلیکیشن بدون اجازه پاک بشه، این یعنی ورود به خصوصی ترین حریم‌های داخلی مرز و بوم فضای مجازی کشور. آیا دولت مردان ما در مقابل این قصه حتی یه موضع گیری که داشتن؟ فرض کنید فردا بگه آقا این رو گوشیش گوشی نباشه، فرض کنید که فردا بگن هیچ اپلیکیشن بانکی رو هیچ گوشی کار نکنه، میدونید چه فاجعه‌ای اتفاق؟ فرض کنید که فردا یه کاری کنن که این گوشی‌های هوشمند ما هیچ خدمت و سرویسی رو نتونه بگیره، آیا از اینه که تمام این گوشی‌های هوشمندی که تو جیبامونه تبدیل به یک آجر میشه؟
اگر چینی‌ها امروز از تحریم‌های آمریکا کمترین آسیب رو می‌بینن، به خاطر اینه که فکر همچین روزی رو کردن. اما آیا با سیاسی کردن برخی پروژه‌های زیرساختی یا عدم باور به خطرات این جنگ میشه در صورت تغییر نوک پیکان تحریم‌ها به سمت فضای مجازی ایران با آن مقابله کرد؟
این پیک بامدادی است.
اما قبل از اینکه سراغ گزارش بعدیمون بریم، یه خبر حاشیه‌ای رو پیگیری کردیم. توی رسانه‌ها گفته شده که مراسم شب احیا در کتابخانه ملی با نی و دف برگزار شده، اما رئیس کتابخانه ملی در این باره به پیک بامدادی گفته که این مراسم با نی بوده و از امشب هم حذف میشه.
ابزارهای موسیقی در کدوم بخش از احیای شب قدر استفاده شده؟
نی بوده، نی قدیم شما می‌دونید تو فرهنگ واسیه بین شعرهای ما همیشه عنوان یک ابزار جنبه موسیقی نداره، به هر حال عنوان ابزاری که ساعت دیشب هم من بررسی کردم که چطور بوده. خیلی ها گفتن که به حالت غم گرفتگی داشت اصلا سال و وقتی که می نواخته می شد با یه حالت غم و اندوه همراه بود.
آخه این حزن و اندوهی که از طریق حالا نی و یا آلات موسیقی دیگه ایجاد بشه خب طبیعتا خیلی توصیه نشده. به هر حال دعای جوشن کبیر هست، خود مناجات هایی هست که شب قدر باشه.
جوشن کبیر که جمعی خونده میشد، خود جوشن کبیر رو با نواختن نی نمیخوندن که نه اینکه کل مردم نی نواخته بشدن.
آخه حساسیت شاید به این خاطر هستش که خب از یک طرف کتابخانه ملی هست، به هر حال یک نهاد فرهنگی و تاثیرگذار هست، از اون طرف هم در سالهای گذشته یه حرکت‌های سیاسی بود که
کار غیر فرهنگی نشده، به همراه با یه تیکر غم‌انگیزی که خونده شده یه نظر از این استفاده شده.
شماره پیامکی پیک بامدادی برای اعلام نظر شما عزیزان 3610 است. اما خانواده جوان اصفهانی که در سابقه پرشه ها کشته شده بود در نخستین مصاحبه خودش به پیک بامدادی میگه هیچ اثری از پشیمانی در میان برخی از بستگان پرشه سواران ندیدند. کشته شدن راننده یک پراید در بوهوه مسابقه دو پرشه سوار زمان خبرساز شد که یکی از بستگان این پرشه سوار با بر شدن قیمت پرشه گفته بود کشتیم که کشتیم دیش رو میدیم. با این حال کارشناسان اجتماعی بروز چنین رفتارهای نابهنجاری رو در بی‌هویتی میدانند که برخی نوکیسه ها از آن رنج میبرند. گزارشی از همکارم زهره اکبر نشاد.
اصفهان، خیابان کارگر. از نیرب گذشته فرهاد 21 ساله مانند هر شب برای پرستاری از مادر بزرگ پیر و تنهاش راهی شد. با خودش گفته بود در خلوتی شب پمپ بنزین ابتدا با که پرایدش رو پر بنزین میکنه. اینها رو عمه فرهاد میگه.
پرستاری مادر بزرگش میکردن، اول میره بنزین بزنه که بعد بره خونه مادر بزرگش، که مادر بزرگش چون تنهان شب و فرهاد پیش ایشون میخوابیدن. میگو مامان بزرگ من شما رو تنها نمیذارم هیچ وقت.
متاسفانه گذر از خیابون کارگر اصفهان در این نیمه شب هرگز برای فرهاد به پایان نرسید. همون خیابونی که منزل مادر بزرگش هم در اون قرار داشت. ناگهان با برخورد ماشین دیگه‌ای پراید فرهاد به هوا بلند شد و با سقف روی زمین افتاد و بعدش دیگه فرهاد به تلفن‌های مادر نگرانش جواب نداد.
هرچی تماس گرفتیم با گوشیش جواب نمیدادن و بعدم که هرچی پیگیر شدیم خبری به ما ندادن.
زهر و تلخی این حادثه اونجا بیشتر شد و دل مردم رو هم به درد آورد که علت تصادف کورس گذاشتن یک دختر و پسر جوان با خودروهای میلیاردی پدر پولدارشون بود و پسر که عامل تصادف بود و گواهی نامه هم نداشت پا به فرار میذاره و در کمال تعجب خواهر شلوارک پوش با میلیون ها تومان پول نقد به دست از پرشه خودش پیاده میشه و بدون توجه و ذره ای ابراز ناراحتی از کشته شده یک انسان برای وارد شدن خسارت به پرشه پدرجان عصبانی و ناراحت بود و زمانی که ماموران پلیس حاضر در صحنه بهش یادآور میشن که رفتار نامناسبی داره و عامل کشته شدن فرهاد هستن میگه کشتیم که کشتیم دیش رو میدیم. مادر فرهاد که پس از اون حادثه تلخ تا امروز با رسانه‌ای صحبت نکرده بود با صدای گرفته از گریه های شبانه روز در فراق فرزند به ما گفت از جانب بقیه اعضای خانواده زارب هم شاهد همین میزان بی‌تفاوتی و رفتارهای ناشایست بودن.
خدا شاهد اون روزی که رفته بودم که یه نظر اونا رو تحویل بگیرن میگفتن همینجوری تو گوشم حرف میزدن با وقاحت میخندیدن.
عمه فرهاد میگه اگه ماجرای این تصادف و از دست دادن فرهاد مثل تصادفهای دیگه بود شاید حتی کار به شکایت هم کشیده نمیشد.
با کمال وقاحت در بیاد بگه کشتیم که کشتیم. آخه میشه یعنی کنار جنازه ایستاده و این حرفا رو زده؟ چه جور دلش اومده اصلا تونسته این حرفا رو به زبون بیاره؟ ما از این بدتر ناراحت شدیم. بله اگر یه تصادف معمولی بود اصلا پدر مادرش یا ما اصلا شکایتی نمی کردیم، ما هم درک می کردیم، ولی این حرفاشون این حرکاتشون ایناست که ما رو اذیت میکنه.
یعنی تو این مدت اصلا هیچ پیامی که مثلا عذرخواهی بکنن، دلجویی بکنن، یه ابراز ناراحتی بکنن؟
به هیچ عنوان نه تماسی با ما داشتن، نه ابراز تأسفی کردن، نه
هیچ.
چند روز بعد از فوت فرهاد در اون تصادف ناشی از جولان نیمه شبانه دختر و پسر پرشه سوار در خیابان، عمه و مادر فرهاد میگن پدر زاره به در منزل خانواده فرهاد اومد.
اومده بودن گویا دم در و با یه لحن ناجوری گفته بودن این همون پسریه که خودشو رسانه‌ای کرده. پدرشون گویا اومدن.
درخواستشون چی بود که اومده بودن؟
نیشخند زده بودن که این همون پسریه که خودشو تلویزیونی کرده و ببین با این حرفاشون واقعا کامرا آتیش میزنن.
چطور میشه گروهی پول رو حلال همه مشکلات بدونن و اهمیتی برای جان و امنیت دیگران قائل نباشن؟ خانم دکتر شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بروز چنین رفتار